پیش به شما را می افتد. فرمود حضرت زهرا سلام الله علیها، کسی که عبادت خالصانش را بالا فرستاده و تقدیم خدا کند، خداوند برترین مصلحت‌هایش را بر او نازل می کند.
فاطمه جان خاک را فیض تو آدم می کند، فزت اجاز مریم می کند، هرچه هست تو نیست فیض عام توست، بهترین ذکر امام نام تو.
با قرار بندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم، استفاده میکنیم از مظهر حجت الاسلام فرحزاد و از صحبتهای ایشان بهره میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سال روز شهادت جانگداز حضرت فاطمه زهرا علیها السلام رو تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که خدای متعال ما رو جزو بهترین شیعیان و پیروان و یاران این بانو قرار بده و ما مشمول شفاعت این بانو باشیم. انشاءالله به برکت دعا و توجه این بانو مشکلات حل بشه، مریضا خوب بشن. ما برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط یک زیارت حدوداً 3 خطی داریم که از امام معصوم امام جواد علیه السلام به ما رسیده، یعنی از نظر اعتبار و سندیت فقط همین یک زیارت نام است، اونم حدوداً 3 خطه. لذا خیلی به جا هست که این زیارت 3 خطی که تنها زیارت نامه این بانو هست و خیلی هم نکات مهم و برجسته در این زیارت نامه هست، هم این زیارت نامه رو بخونن عزیزان مثل اللهم کن ولیک حفظ بکنن در طول سال و مخصوصا ایام فاطمیه. به برکت این زیارت و عرض ادب به معذر حضرت زهرا علیه السلام این زیارت نامه رو تلاوت میکنیم، انشالله همه عزیزان هم با ما تلاوت بکنن و انشالله روش اهمیت بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و سلم و اتا بهی وصیه علیه السلام فانا نسالک ان کنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا بولایتک. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. خیلی ترجمه فشردشم اینه که شما بانوی هستید که امتحان شدید. یکی از القاب حضرت زهرا خیلی لقب داره، یعنی عزیزانی که دنبال اسم جدید میگردن همین ممتحنه، ممتحنه، صابره، خیلی اسمای زیبا داره حضرت زهرا، که هم ممتحنه تو این زیارت اومده هم صابره. خدا در عالم قبل خدا تو رو امتحان کرده، در اون عالم تو رو صابره یافته و لذا اون مقام و عظمتی که به شما داده و صبری که خدای متعال در اون عالم امتحان دادید، در این عالم امتحان دادید و ما هم فکر میکنیم، گمان میکنیم که تصدیق میکنیم پدر بزرگوار شما رو و وصی او همسر شما مولا علی علیه السلام رو، که ما هم انشالله جز به شماها باشیم، پیرو به شما باشیم، صابر باشیم به اون حقایق که شما رسیدید، ما هم پیرو به شما باشیم و با ولایت شما پاک بشیم. معلوم میشه ولایت اینها طاهره و بهترین پاک کننده است. یکی از ویژگی هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها دارن اینه که در میان اولین و آخرین تنها بانویی که پیغمبر نیست، امام نیست مسلما، چون حکمت الهی این اقتضا رو میکرده که از جنس بانوان کسی پیغمبر نشه، امام نشه. ولی اینکه ما مرتب میگیم که خانم ها ممکنه بعضی از مقامات رسمی رو نتونن داشته باشن، مثلا قاضی نتونه بشه، ولی در رشد و کمال و قرب و معنویت چرا میتونه در افق انبیا حتی در افق اولیای خدا قرار بگیره؟ یعنی رشد معنوی و تکاملشون سر جاش هست. حالا یه پست رسمی به طرف نمیدن، این خیلی یعنی علامت پایین بودن اون نیست. یک روایت جالبی الان یادم اومد، حضرت لقمان سلام الله علیه که یک سوره قرآن به نام او هست و خدای متعال او رو انتخاب کرده، پیغمبر نبوده، امام هم نبوده، وصی پیغمبر هم نبوده، ولقد آتینا لقمان الحکمه، حکمت‌های خدا به او مرحمت کرد که ایشون حکمت‌هاشو خدا و انبیا و اماما برامون نقل می‌کنن. ما تو روایت داریم که خدا به حضرت لقمان وحی کرد که دوست داری که پیغمبر بشی؟ گفت خدایا اگر امر اطاعت می‌کنم، اما اگر اختیاره من از این بار سنگین صرف نظر کنم. می‌خوام عرض بکنم که لقمان حتی در این لیاقت رو داشته پیغمبر بشه، ولی خودش اینم از حکمتش بوده، از نهایت حکمت و درایتش بوده. در هر صورت حضرت زهرا سلام الله علیها که البته قابل قیاس با کسی نیست، حضرت زهرا سلام الله علیها پیغمبر امام نیستند، ولی تمام کمالاتی که در یک پیغمبر بزرگ در یک امام معصوم جمع هست قطعا و مسلما طبق آیات و روایات در این بانوی بزرگوار جمعه. و به اضافه این که در میان بانوان عالم سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین، یعنی گوی سبقت رو از همه کملین بانوان عالم رو بوده، حضرت آسیه ها، حضرت مریم ها. حضرت مریم سلام الله علیها خیلی بانوی بزرگیه، ولی فرمود سیده و سرور زنهای عالم زمان خودش بوده، یکی سه قهرمانه ولی در زمان خودش، زمان او طی بشه دیگه تمام میشه، ولی یک کسی قهرمان در طول اعصار و قرون، یعنی از اولین و آخرین. این خیلی مهمه، سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین. علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن و ما لم یکون به او مرحمت شده، یعنی علوم گذشته، علوم آینده و علم فعلی و علم لم یکن، یعنی یک خلقتهای خدا خلق نکرده، اگر خلق میکرد چجوری بود، همونها رو هم حضرت زهرا خبر داره، یعنی دایره علمش خیلی گسترده است. تمام شؤوناتی که ما برای امام و پیغمبر معتقدیم منهای نبوت و امامت، مثل عصمت کامل، ایشون معصومه کامل، آیه تطهیر دربارش نازل شده، یعنی خطا، لغزش، اشتباه هیچ در وجودش راه نداره، گناه و معصیت مکروه اصلا راه نداره. یا مثلا حضرت زهرا علیه السلام طهارت کامل، عصمت کامل، اطاعت پیغمبر و امام معصوم، اطاعت او بر همه زمان خودش و اهل زمانش واجبه. امام باقر علیه السلام فرمود لقد کانت مفترضت طاعه علا جمیع من سب الله حتی الانبیاء و الملائکه. خیلی عجیبه طبعا. یعنی یک بانو به یک مقام و درجه برسه که اطاعت او بر غیر خدا، یعنی ملائکه، انبیا، از حضرت آدم تا پیغمبر ما و از امیرالمومنین تا امام زمان، هر چی حضرت زهرا امر بفرماید دستور بده، اطاعت او بر جن، بر انس، بر وحوش، بر طیور، تا برسی به فرشته‌ها و انبیا رتبه بالا، یعنی پیغمبر ما هر چی حضرت زهرا می‌فرمودن باید اطاعت بکنه، امیرالمومنین هر چی حضرت زهرا فرمودن باید اطاعت بکنه. خدای تو را قسم میدیم در این روز شهادت حضرت زهرا علیه السلام به حق فاطمه زهرا و پدر و همسر و فرزندانش، رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها بفرما. زهرا
و لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش میکنیم با تلاوت کلام نورانی وحی قاری ارجمند استاد سعیدیان سوره مبارکه کوثر را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اِنَّا الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الهی خدایا با او علم حق را برافراز و به وسیله او باطل را سرنگون کن، با او اولیای خودت را عزت و قدرت و شوکت ببر و به واسطه او دشمنانت را ذلیل و خوار گردان.
فرشته ها همه مدهوش ربنای تو، ملائکه همه محتاج یک دعای تو. زمان خلقت آدم خدا سفارش کرد شفاعت همه باشد به دست های تو. خدا کند که مرا از قلم نیندازی، منم اسیر شهیدان کربلای تو. مریض عشق تو هستم ولی جوابم کن، گناه هستم و حالا خودت ثوابم کن. تو مرد بودی همیشه و پای شیر خدا، تو وقف کردی خودت را برای شیر خدا. تو یاد دادی به ما پشت حق بمانیم و فدای حق بشویم ای فدای شیر خدا. شبیه شمع مرا ذره ذره آبم کن، گناه هست محالا خودت ثوابم کن.
I don't know.
تهتف والسماء
و پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. با روزی قبولی طاعات و عباداتتان شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
خب سروران گرامی، ضمنی که یک بار دیگر تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما دوستان و عزاداران گرامی در خدمتتان هستیم. با برنامه انعکاس ما را همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن سال روز شهادت امه بیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان گرامی و عزاداران ارجمند. انشالله که سوگواری ها و عزاداری هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود. عزیزان با شما هستیم با برنامه انعکاس. در برنامه امروز انعکاس در رابطه با ویژگی های شخصیتی حضرت زهرا سلام الله علیها با شما خوبان شنونده صحبت خواهیم کرد و در رابطه با وضعیت سیاسی افغانستان و زمزمه های ایجاد حکومت موقت و همچنین خبرهای سیاسی و اقتصادی دیگری از گوشه و کنار افغانستان با شما خواهیم بود. همراه ما باشید. امروز یک شنبه سوم جمادی الثانی 1442 هجری قمری، سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اکرم حضرت محمد صلوات الله و سلام هو علیه و همسر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در 20 جمادی الثانی سال 5 بعثت در مکه مکرمه به دنیا آمدند. آن حضرت از کودکی تحت راهنمایی های پدرشان پیامبر اکرم صلوات الله و سلام هو علیه با معارف عالی الهی آشنا شدند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پس از 18 سال زندگی بر اثر ظلم های فراوان حاکمان وقت و رنج و غم وفات پدرشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر روایتی در 13 جمادی الاول و یا 3 جمادی الثانی سال 11 هجری قمری به شهادت رسیدند. سومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. با گزارش پایگاه تلارسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی دعاهای وارده از اهل بیت علیهم السلام را گنجینه ارزشمند برای ارتباط معنوی با پروردگار و افزایش قابلیت های انسان برای دریافت انوار و تفضلات الهی دانست و گفت دعا و توسل برکت آفرین و بازدارنده انسان از لغزش ها و انحرافات است. بنابراین هرچه مسئولیت اجتماعی انسان بالاتر باشد، نیاز او به دعا، توسل و خلوت با خداوند بیشتر است. همچنین در این مراسم حجت الاسلام زیایی به ذکر مصیبت و روضه‌خوانی پرداخت. مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران همزمان با ایام سوگواری فاطمیه از پنجشنبه شب آغاز شد.
زمین پیغمبر، حاصل زندگی پیغمبر، در صدای تو مرتضا میدید لحجه دل نشین پیغمبر. یا از هر اسم یا لطیف خدا، بهترین بنده عفیف خدا، اطرنا به بهشت از دم تو، رنگ سرخ غروب از غم تو، آمدی ای بهار زیبایی، تا در آید عزیز تنهایی، هر که شد عاشق غمت، بارو می کشد کار او به رسوایی. یا وجیهتا عند الله، اشفعی لنا عند الله.
با برنامه انعکاس از نشرات رادیو دری با شما هستیم. همه شما عزیزان مطلع هستید که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها الگویی برای تمام انسان هاست. یکی از وظایف پیروان این بانوی بزرگوار اسلام، اسوه و مقتدا قرار دادن حضرت زهرا سلام الله علیها و پیروی از ایشان در اعمال و رفتار هست. می‌خواهیم همین موضوع را در گفتگوی با حجت الاسلام دکتر فرهاد روحانی، مدرس و پژوهشگر علوم دینی پی بگیریم. حجاب حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. تشکر میکنم از اینکه این ارتباط با ما برقرار کردید. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری و عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر شما و خانواده گرامی. در رابطه با الگو قرار گرفتن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای تمامی پیروان و خصوصا زنان، توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بنده هم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که توفیق تبعیت و الگوپذیری از اهل بیت، خصوصا صدیقه طاهره، خدا به همه ما شما عنایت بفرمایید
انشاءالله.
بدون شک یکی از بهترین راه های تربیت و کسب هدایت اینه که انسان سبک و سیره زندگی بزرگان دین رو نگاه کنه و بعد از آموزش این سبک او رو در زندگی اجرا کنه، الگو بگیره از اونها، اونها جلودار باشن، پیشگام باشن و ما هم عملیاتی که اونها در زندگی انجام دادن برای که به قرب الهی برسند رو انجام بدیم. با توجه به این که زبان الگو پذیری زبان عمل هست، صرف گفتار نیست، بلکه در حوزه رفتار بیشتر تجلی پیدا میکنه.
بله.
و از طرف این به خاطر تأثیر گذاری بسیار فراوانی که این اصل در زندگی بشر داره، ما شاهد این هستیم که خدای متعال علاوه بر این که پیغمبر اسلام رو به عنوان اسوه حسنه برای تمام جهانیان معرفی میکنه، باز خود همین پیغمبر خاتم که اشرف بر تمام مخلوقات و تمام پیغمبران هست رو گاه دعوت به اسوه پذیرفتن و اقتدا نمودن به سایر پیغمبران میکنه. البته در شیوه دعوت و فراخانی که این انبیا به سوی دین و دیانت داشتن، میفهمد فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یا میفرماید پیغمبرانی که اسم برده شده اهل هدایتن، یا رسول الله تو هم به خدا و مقتدی به هدایت اونها اقتدا کن. صدیقه طاهره فاطمه زهرا هم میتواند استمرار الگو پذیرفتن از پیغمبر اسلام باشد در هر عصری، در هر نسلی، در هر زمینه و زمانی. انسان میتونه روش صدیقه طاهره سلام الله علیها رو عنوان سرمشق زندگی محسوب بگونه و بعد هم انشاءالله بهترین شیوه سلوک و رفتار رو در زندگی با توجه به مشی فاطمی در زندگی داشته باشه
انشاءالله. جناب بله بفرمایید.
بله شما بفرمایید.
خواهش میکنم. در رابطه با برنامه‌هایی که ما میتونیم الگوگیری داشته باشیم از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بحث حجاب، عفاف و مادر بودن و همسر بودن و الگو گرفتن از فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که در این راستا شاهد هستیم که برنامه‌های متنوعی و مختلفی از سوی کشورهای استعمارگر در راستای تخریب این بخش از حضور زنان و حضور زنان در عرصه خانواده و بحث دور کردن آنها از حجاب و عفاف در نظر گرفته شده. در این راستا بفرمایید که در درجه نخست وظیفه عالمان دینی از یک طرف و وظیفه دولت مردان اسلامی از سوی دیگر و همچنین وظیفه بانوان و مادران ما چی میتونه باشه؟
خدمت شما عرض کنم وظیفه علما به عنوان راهبران معنوی جامعه اولا تبیین صحیح سیره حضرت زهرا و سایر الگوهای عملی ما اهل بیت علیهم السلام هستند، یعنی تمام زوایای شخصیتی که برای ما قابل فهم هست اینها رو به مردم بگوییم و بعد اینها رو به یک شکلی امروزی کنیم، چون گاه فضائلی از اهل بیت علیهم السلام گفته میشه اینها شاید اشاره به اون بعد فرابشری اونها بوده باشد، از ترس رسه و تیز رسه عمل بشر امروز ای بسا خارج بوده باشد.
بله.
اما این به معنای این نیست که دیگه اونها نتونن برای ما الگو باشن. ما دو ویژگی در حضرات معصومین رو میتونیم ببینیم، یک فضایلی هست که اینها موهبتی خدا در وجود ما به ودیعه نهاده است، اما در کنار این فضیلت ها فضایل اکتسابی هم هست که بشر میتونه اونها رو تبعیت کنه. محدوده الگو بودن و اسوه بودن اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اختصاصا میتواند همین ویژگی ها بوده باشد. برخیر شما اشاره کردیم، اولا باید صحیح تبیین بشه، اگر صحیح برای مردم تبیین بشه همون فرمایش امام رضا هست که مردم اگر محاسن و زیبایی های کلام و زیبایی های رفتاری زندگانی اهل بیت متوجه باشند لتبعونا، خودنو خود به خود تبعیت میکنن، پیروی میکنن. این دو تا ویژگی بود که بر عهده عالمان و کسانی هست که به یک شکلی با فرهنگ مردم بیشتر ارتباط دارن.
بله.
در کنار اون وظیفه‌ای که به عنوان عمل بر دوش همه اقشار جامعه هست، از مرد و از زن، از کودک و جوان، پیر، اینه که ما واقعا اینها رو به عنوان الگوی خود قرار بدیم. همون که جناب حافظ گفت مرو به خانه ارباب بی مروت در که گنج عافیتت در سرای خیشتن است، ما به این نکته برسیم دختر جوان امروزی بداند که الگویی بهتر از فاطمه زهرا یافت نمی شود. زن امروزی اگر بخواهد امروزی هم زندگی کنه در تمام ابعاد و عرصه ها الگوی جامعتر و کاملتر در حوزه رفتار بهتر از زهرای مرضیه پیدا نمیکنه. در همدلی و همراهی با همسر بهترین نمونه حضرت زهرا بود. 9 سال با امیرالمؤمنین همخانه بود، با هم زندگی میکردن. 4 دسته گل به بشریت تقدیم میکنه، امام حسن، امام حسین و زینبین سلام الله علیهم اجمعین. این میتونه سرمشقی بوده باشد برای زن امروزی، برای بانوی امروزی، برای مادر امروزی که در خصوص اهمیت دادن به تربیت اولاد یک مقداری دغدغه‌مند بوده باشد.
بله.
در تعامل سازنده با همسر باز نمونه بارزی است از الگوپذیری از حضرت زهرا سلام الله علیها. این که حضرت صدیقه طاهره به اون امکانات اولیه زندگی بسنده میکنه و با همونها خوش هست.
بله دقیقا.
ظرفایی که در خانه اونها بود غالبا از جنس سفال است. یه به معنای این نیست که دیگه امروز ما هم از چنین ظرفهای استفاده کنیم، بلکه پیام او همون سادگی است. پیام او همون ترک تکلف است، خود رو به زحمت نینداختن است. انسان صحیح زندگی کنه، قناعت داشته باشد، این هم میتونه درسی باشه که توده مردم میتونن از سبک و سیره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها اقتباس کنیم.
بله، حجت الاسلام دکتر فرهاد روحانی، تشکر از شما. فقط این اشاره هم داشته باشیم به این که جدای از بحث ساده زیستی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در جای جایش چنان محکم و استوار استاد می شود و پشتیبان ولایت هست که همین شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم به همین خاطر بوده. به این هم یک اشاره کوتاه بفرمایید، تشکر می کنم.
بزرگترین درس زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها زوج شدن در ولایت هست. حالا گاه این ولی خدا پیغمبر است و زمانی بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در خصوص عظمت حضرت زهرا خیلی صحبت شده، شنوندگان محترم مطالب زیبایی شنیدن، اما ببینید که چقدر اهمیت دارد اصل ولایت. همونطور که امام باقر فرمودن و ما نودیه به شیء این که ما نودیه بالولایه، آنقدر که بره ولایت آمده هزینه شده، بره سایر چیزها هزینه نشده، اما زهرای مرضیه حاضر است این جان گرانبهای خود رو به پای حمایت از ولایت بریزه، از امام زمان خود جانبداری کنه، هرچند برای او هزینه هم داشته باشد. بله. تمام سختی ها، تلخی ها، رنج ها و دشواری ها رو صدیقه طاهره به جان میخره، اما دست از جان ولی خدا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر نمیداره. انشاءالله که این درس بسیار مهم و آموزه بسیار ارزشمند از زندگی حضرت بیبی فاطمه زهرا رو امروز ما هم بتونیم جامعه عمل بپوشانیم، پشتیبان ولایت باشیم.
انشاءالله. تشکر از شما حاج آقا. اگر صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. انشاءالله که مشمول عنایات حضرت صدیقه طاهره باشین.
انشاءالله. تشکر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سری تو بیمانندی در به روی گدانه میبندی،
تو سری تو بیمانندی در به روی گدانه میبندی.
شما عزیزان همچنان شنونده برنامه انعکاس از نشرات رادیو دری هستید. یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض میکنیم فرا رسیدن سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یکا یک شما همراهان. دولت افغانستان میگوید که کاهش اساکر آمریکایی از افغانستان تاثیر منفی بر وضعیت جنگ در افغانستان ندارد، چون در حال حاضر 96% عملیات توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور انجام می شود. رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به کاهش شمار نیروهای آمریکایی از افغانستان گفته که این کاهش تأثیر منفی ندارد. اندر در یک پیام ویدیویی گفته است که همکنون 96% عملیات توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان راه اندازی می شود و به همین خاطر افزایش و کاهش نیروهای خارجی تأثیر منفی بر وضعیت جنگ در کشور ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که وزارت دفاع آمریکا اخیراً اعلام کرده که شمار عساکر این کشور در افغانستان از 4500 تن به 2500 عسکر کاهش یافته است. با گفته مقامات وزارت دفاع آمریکا، این کشور با این اقدام گامی دیگر به پایان حضور نظامی خود در افغانستان نزدیک شده، حضوری که نزدیک به 2 دهه از شروع آن می گذرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از طلوع نیوز، برخی منابع اعلام کردند که آمریکا طرحی را برای ایجاد دولت موقت در افغانستان تنظیم کرده که در آن قدرت به طور مساوی بین نظام جمهوری و گروه طالبان تقسیم شده. در این طرح آمده که پس از امضای این توافقنامه دولت موقت تا ایجاد یک حکومت اسلامی که از طریق انتخابات تعیین خواهد شد مسئولیت اداری کشور را به عهده خواهد داشت. اما ارتباط مستقیم تلفنی هم داریم با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه مسائل سیاسی. آقای مبلغ، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. تسلیت عرض می کنم ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر شما و خانواده گرامید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم خدمت حضرت عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض احترام و ارادت دارم و سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تسلیت عرض میکنم.
بله، تشکر آقای مبلغ از اینکه این ارتباط با ما برقرار ساختین. اما میخواییم در رابطه با طرح آمریکا برای ایجاد دولت موقت در افغانستان از دیدگاه شما بررسی بکنیم. در ابتدا توضیحات خودتان را بفرمایید پیرامون این طرح که اخیراً خبرگزاری طلوع نیوز اعلام کرده که آمریکا طرحی را برای ایجاد دولت موقت در افغانستان تنظیم کرده که طبق این طرح قدرت قرار هست به طور مساوی بین نظام جمهوری و گروه طالبان تقسیم شود.
بله، طرحی که طلوع نیوز فعلا از صحبت میکنه البته از مدتی قبل در رسانه ها دست به دست میشد و در اختیار یک عده قرار گرفته بود.
بله.
در این طرح ظاهرا اینطور گفته شده که رئیس جمهور باید بر اساس در واقع رئیس جمهور و نخست وزیر دیده شده برای یک دوره موقت که مدیریت کشور را به عهده داشته باشند.
بله.
قدرت 50-50 بین طالبان و نظام جمهوری تقسیم شده، همچنین 250 نماینده فعلی پارلمان در جای خودشان باقی میمانند و 84 نماینده هم از سوی طالبا به این مجموعه اضافه میشه. در مجلس سنا هم تقسیم به صورت 34 نماینده از طالبان، 34 نماینده از سوی دولت و 34 نماینده هم از شوراهای ولایتی صورت میگیره و نهادهای امنیتی هم بین طالبان و نظام جمهوری در واقع به صورت مساوی و 50-50 مدیریت و تقسیم میشه. این خلاصه ای از طرحی است که فعلا به عنوان طرح آمریکایی ها در اختیار رسانه ها قرار گرفته و گفته میشه. اما من به نظر میرسه که طرح دارای مشکلاتی است و اساسا نمیتونیم که طرح آمریکایی ها بنامیم، برای اینکه در قدم اول سرپرست سفارت آمریکا در کابل اعلام کرد که موافق با حکومت موقت در افغانستان نیست آمریکا و در نتیجه به نظر میرسه که اگر چنین مطلبی هم طرح شده باشه از سوی برخی از آمریکایی ها، یکی از مشکلاتی که وجود داره اختلاف نظر در بین نهادهای آمریکایی است. یعنی سازمانهای تصمیم گیرنده در حوزه افغانستان در میان آمریکایی ها با هم اختلافات بسیار جدی دارن و این اختلافات حتی در سطح طرح‌های اجرایی در افغانستان هم دیده میشه. بنابراین با توجه به این که سرپرست سفارت آمریکا در کابل چنین مطلبی را بیان کرده و گفته که به دنبال ایجاد حکومت موقت در افغانستان نیستن و از طرفی هم تا هنوز هیچ منبع رسمی آمریکایی این طرح را ارائه نکرده و صرفا در رسانه‌ها با عنوان طرح آمریکا نام برده میشه از این نوشته ها، به نظر میرسه که ما هنوز نمیتوانیم این طرح را طرح آمریکا برای افغانستان بنامیم. البته ممکن است بعضی از آمریکایی ها این طرح را ارائه کرده باشند و مشخصا میتونیم بگیم که شاید این طرح دولت آمریکا نه، بلکه طرح آقای خلیلزاد برای مذاکرات باشه. خب این یک اشکال هست که وجود داره، یعنی اختلاف نظر در نهادهای تصمیم گیرنده آمریکایی بر سر مسئله افغانستان و اینکه این طرح هنوز طرح دولت آمریکا نیست برای مسئله افغانستان و طرح یک آمریکایی برای مسئله افغانستان ممکنه تلقی شود.
بله،
مسئله دیگری که وجود داره این هست که این طرح عملا یک ساختار حکومتی جدید برای افغانستان در حال ارائه است. معمولا برای حکومت‌های موقت یک چنین مکانیزم و ساختار مفصلی دیده نمیشه. اون چی که در این طرح دیده میشه این انسان آدم رو به این سمت هدایت میکنه که گویا قرار هست که این طرح همچنان در افغانستان باقی بمانه. حرف از تغییر قانون اساسی است، حرف از تقسیم 50-50 قدرت هست و حرف از دوام این روند هست. بنابراین نمیشه این چنین طرحی در یک حکومت موقت برای افغانستان تلقی کرد. این هم مسئله بعدی است. در رابطه حتی اگر طالبان هم وارد قدرت سیاسی در افغانستان شوند، باز هم علل قاعده باید تصمیم گیرنده مردم افغانستان باشد.
بله.
نه اینکه یک نظامی با یک ساختاری که مردم افغانستان با او موافقت ندارن بر مردم افغانستان تحمیل شود به واسطه دخالت‌های خارجی. خب اون چی که از ظاهر این طرح برمی‌آید این هست که آقای خلیلزاد بنا دارد با تحمیل کردن این طرح به مردم افغانستان یک نظام حکومتی جدیدی را که مطابق با نظر و خواست شخص او هست و نه حتی دولت آمریکا بر مردم افغانستان تحمیل بکنه، که این تحمیل باز اشکالات جدی در خودش داره. همین الان حکومت افغانستان به شدت با چالش‌های نگاه‌های متعصبانه قومی مواجه هست. بعد از طرفی این چالش الان در حکومت وجود داره. طالبا هم عمدتاً در افغانستان به عنوان نمایندگان یکی از اقوام شناخته میشن. 50% قدرت در اختیار طالبا قرار بگیره، این 50% باقی مانده هم باز دوباره بین همه اقوام کشور تقسیم شده با توجه به نظام با ساختار قومی که در افغانستان وجود داره، معنایش این است که عملاً سایر مردم افغانستان از اقوام دیگر همه به کنار گذاشته شوند و در حاشیه قرار بگیرند و این هم برخلاف او نظام های تعریف شده منطقی است و هم فکر نمی کنم که با استقبال گرمی از سوی مردم افغانستان مواجه شود.
بله، تشکر از شما آقای مبلغ و از حضورتان در این گفتگو.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. پاکستان و هند به عنوان دو رقیب سنتی در شبه قاره بارها یکدیگر را به ایجاد فضای رقابتی در افغانستان متهم کردند، موضوعی که می توانند را در حساسیت پاکستان و رسانه‌های این کشور با سفر مشاور امنیت ملی هند به کابل مشاهده کرد. رسانه‌های پاکستانی جمعه گزارش دادند سفر از پیش اعلام نشده اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند به افغانستان تا زمان فرود طیاره حامل وی در کابل مخفی نگه داشته شد. این مقام هندی در حال چهارشنبه گذشته در کابل با رئیس جمهوری، رئیس شورای عالی مصالحه و مشاور امنیت ملی افغانستان دیدار کرد که هیئت‌های دولت کابل و طالبان دور دوم گفتگوهای بین الافغانی را در دوحه قطر از سر گرفتند. پاکستان که پس از امضای پیمان صلح دوحه میان آمریکا و طالبان طی ماه‌های اخیر نقش فعال‌تری را برای تسهیل مسیر مذاکرات صلح افغانستان ایفا می‌کند، معتقد است که عدم ثبات در مرزهای شرقی این کشور با هند ممکن است با تلاش‌های اسلام آباد برای کمک به پیشبرد صلح در کشور همسایه غربی خود افغانستان لطمه بزند. منابع غربی گفتند مقامات هندی معتقدند که عمران خان در جریان سفرش به آمریکا در ماه اسد سال 98 از دونالد ترامپ درخواست کرد تا در قبال نقش‌آفرینی پاکستان در بحث صلح افغانستان، واشنگتن نیز باید هند را تحت فشار قرار دهد تا این کشور آماده مذاکره در مورد مسئله کشمیر شود. در همین ارتباط همکارم آقای حسین زاده دقایق قبل گفتگویی داشته با پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل سیاسی و آگاه امور منطقه، و نخست ارزیابی وی از سفر مشاور امنیت ملی هند در شرایط حاضر افغانستان را جویا شده. با اتفاق میشنویم.
ببینید، واقعیتش اینه که همانطور که شما اشاره کردید رقابت ها بین هند و پاکستان در افغانستان خیلی جدیه. میزانی پاکستانی ها نفوذ پیدا کنند در افغانستان، این به زیان هند و برعکس، به هر میزانی که هندوستان در افغانستان نفوذ داشته باشه این به زیان پاکستان خواهد. تو شرایط فعلی که مذاکرات توی دوحه در جریان بین دولت مرکزی و گروه طالبان و با توجه به مجموعه شرایطی که وجود داره، احتمالاً هندی‌ها این نگرانی رو دارن که اگر یک توافق پیش بیاد و توافق به گونه‌ای باشه که این دولت فعلی که با هندوستان روابط بسیار نزدیکی داره این دور زده بشه و اون پروژه های پیش بره که گفته میشه یه دولت موقت باید بیاد روی کار، من فکر میکنم که هندوستان احساس خطر میکنه نسبت به این مسئله و داره حمایت جدیتر خودشو از دولت مرکزی افغانستان در واقع نشون بده. بنابراین سفر مشاور امنیت ملی هند در همین رابطه میتونه باشه که بررسی بکنن که چه راههایی وجود داره که از افزایش احتمالی نفوذ پاکستان از طریق طالبان در افغانستان آینده کاسته بشه. این نکته مهمیه. نکته دوم به نظر من اون همکاری هایی که هندوستان نه تنها در سطح سیاسی و اقتصادی با افغانستان داره، بلکه این همکاری ها ارتقا پیدا کرده به سطح همکاری های نظامی امنیتی و الان این هندوستانه که داره به اصطلاح نیروی هوایی افغانستان رو سازماندهی میکنه و به اصطلاح هم سلاح و امکانات آموزش در اختیار ارتش و نیروهای افغانستان میذاره، هم آموزش خلبان اینا رو بر عهده گرفته. بنابراین مناسبات هند با دولت کنونی یک مناسبات بسیار مطلوبی از نظر هندوستان هست و نامطلوب از نظر پاکستان، و هندیا به طور طبیعی نگران تحولاتی هستن که ممکنه در دوحه پیش بیاد و شرایط به گونه‌ای پیش بره که دولت مرکزی افغانستان نقش خیلی مهم پیدا نکنه، طالبان نقش اصلی رو به دست بگیرن که در اون صورت نفوذ پاکستان در اونجا افزایش پیدا خواهد.
پاکستان بیشترین تأثیر بر طالبا داره در شرایط فعلی. اگر شرایط به گونه ای پیش بره که به هر حال طالبا بخواهند در آینده سیاسی کشور حضور پیدا کنند، هند تا چه میزان میتونه در کنار دولت افغانستان ایستادگی کنه و باقی بمونه؟
ببینید، واقعیتش اینه که در گذشته هندوستان زمانی که به اصطلاح طالبان اومدن قدرت گرفتن، به شکل طبیعی طالبان با پاکستان نزدیک بودن و هندوستان سعی کرد با دولت ربانی و احمد شاه مسعود که امنشینی کرده بودن به شمال افغانستان از اونها حمایت کنه، که البته هند و ایران و روسیه در واقع در این مسیر قرار داشتن. الانش بحثی اینه که تا چه اندازه طالبان صاحب قدرت خواهند بود و تا چه اندازه گروه های قومی و مذهبی دیگه بخصوص شمالی ها در قدرت نقش خواهند داشت. الان واقعیتش اینه که سه تا جریان وجود داره، یکی جریان جهادی عبدالله عبداللهه و یکی جریان لیبرال دموکرات آقای اشرف غنیه و یکی هم گروه طالبان هم، که این سه تا باید علی‌القاعده در دولت آینده به یک جمع‌بندی برسن که یک توازنی بین این نیروها وجود بیاد، که البته با اون خصلتی که طالبان دارن خیلی به صلاح امیدواری چندانی وجود نداره و نگرانی خیلی جدی تو این رابطه هست. بنابراین من فکر میکنم که دولت هند در واقع نهایت تلاش رو میکنه که قدرت به دست طالبان نیفته، یعنی اون دوتا گروه دیگه، گروه عبدالله هست و گروه آقای اشرف غنی، اونا هم بتونن سهم مهمی رو از قدرت به دست بیارن. البته طالبان تا حالا از خودشون انعطاف نشون ندادن، ولی یه واقعیت وجود داره و اون اینه که ممکنه طالبان و امریکایی‌ها در پشت پرده به یک تفاهمی رسیدن، توافقی کردن که تا حالا اعلام نشده، و اون اینه که به هر حال طالبان موازهشون رو تعدیل بکنن و گروه های دیگر رو، گروه های قومی و عصبی دیگر رو هم به عنوان نیرویی که وجود دارن اونا رو بپذیرن. در غیر این صورت اونا زیر بار نخواهند رفت و این توان دارن جهادی ها که مجددا مسلح شدن در مقابل طالبان قرار بگیرن. من فکر میکنم اون چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که طالبان حد اکثر قدرت میخوان، پاکستان در همین زمینه داره تلاش میکنه، ولی کشورهای دیگه مثل روسیه و ایران و هند و حتی چین اینا سعی میکنن که دولت آینده یه دولت متعادلی باشه، قانون اساسی متعادلی باشه که همه نیروهای قومی و مذهبی و سیاسی و حزبی بتونن جایگاه خودشون رو داشته باشن در یک نظام نسبتاً آزادتر دموکراتیک، که البته با گروه خونی طالبان نمیکنه، ولی در حال طالبان اگر بخوان بیان به قدرت بازگردن، راه حل نظامی نیست، راه حل سیاسیه و راه حل سیاسی هم باید انعطاف نشون بدن و بقیه گروه ها هم به یک گونه بپذیرن که احتمالاً همین قانون اساسی اصلاح بشه یا قانون اساسی جدیدی وجود بیاد، ولی حق و حقوق همه گروه ها در اون تضمین شده باشه.
زمین لرزه و بزرگی 5.5 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر بخشایی از شرق و شمال شرق افغانستان را لرزاند. این زمین لرزه که حوالی ساعت 32 دقیقه بامداد امروز یکشنبه 28 جدید رخ داد، شهر کابل پایتخت، شرق و شمال شرق افغانستان و بخشایی از کشور پاکستان و تاجیکستان را لرزاند. با گزارش پایگاه بین المللی لرزنگاری، مرکز این زمین لرزه در عمق 191 کیلومتری از سطح زمین در 38 کیلومتری جنوب غربی ولسوالی جرم ولایت بدخشان افغانستان بوده است. خسارات و تلفات این زمین لرزه تا هنوز اعلام نشده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میگوید که قرار است به زودی کار بازسازی و ترمیم خانقاه بهاءالدین ولد پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی آغاز شود. مطیع الله کریمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میافزاید که کار بازسازی این بنای تاریخی در سال نو خورشیدی یعنی 1400 هجری خورشیدی اجرایی خواهد شد. با گفته کریمی در کنار خانقاه یک مسجد، یک کتابخانه، پارک تفریحی، موزیم، تالار برای برنامه‌های فرهنگی و تالار برای رقص سما نیز ساخته می‌شوند. خانقاه بهاءالدین ولد در سده 7 هجری قمری یکی از مدرسه‌های پرآوازه زمان خیش بود. این مدرسه در روستای خواجه‌غلک ولسوالی بلخ در 20 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپارم. التماس دعا و حق نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنوانده، زمینی که تشکر میکنم از همکاران ما در برنامه انعکاس، اجازه بدین یک بار دیگر تسلیت عرض بکنم. سال روز شهادت زهرای ادهر سلام الله علیها را و از خدا بخواییم که همگی ما و شما ازادت داشته باشیم، از پیروان صدیق خاندان اسمت و طهارت باشیم. در خدمتتان بودیم تا این لحظه که امیدوار استیم برنامه هایی که در نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد طرف دلچسبی شما عزیزان واقع شده باشه. اما آخرین برنامه‌ای که تقدیم حضورتان میکنیم تکرار برنامه آیا میدانید هست. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم بعد از برنامه آیا میدانید با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه بکنید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
آیا می دانید؟ به نام خدا. دوستان عزیز سلام بر شما، به برنامه آیا می دانید خوش آمدید. یکی از رسم‌های مردم در افغانستان اوبه زدن به معنای انباشتن سنگ‌های ریز و درشت بر روی یکدیگر است. در هزارجات معمولاً در برخی تپه‌ها و بلندی‌ها که در کنار راه‌های عمومی است، مردم تلی از سنگ را روی هم انباشتند و بیرقی بر آن نصب کردند و به آن تکبیر جای یا الله گاه می‌گویند، یعنی موضع و مکانی که در آنجا الله اکبر می گویند یا جایی که خداوند را یاد می کنند. مردم وقتی به الله گاه می رسند الله اکبر می گویند و رو به قبله ایستاده و به دعا و مناجات با خداوند می پردازند و یا سجده می کنند. مردان سنگی برداشت